بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسحدون. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین له الفدا مصیبتی است بسیار سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعهد ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و یمکن توجیه کلامه قدس السره به ان مراده من العمومات به قرینه تخصیصه الکلامه بالاستصحاب المخالف یا عمومات الاصول. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وقتی نظر مبارک خودشون رو ارائه دادن فرمودن در بحث عموم ازمانی باید بین افرادی و استمراری تفصیل داد، در افرادی تمسک به عام جایزه و لا یجر الاستصحاب و در استمراری ما استصحاب حکم مخصص میکنیم و اصلا نمیشود رجوع کرد به عام. لذا تعبیر تخصیص عام بل استصحاب تعبیر درستی نیست. فرمودن قد صدر خلاف و ما ذکرنا فی موزن. یکی کلام محقق ثانی بود که تقدیم محضر شد، یکی کلام سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه بود که تقدیم محضر شد. مرحوم شیخ انصاری وقتی خواستن به مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه اشکال کنن، شروع اشکالشون این بود لا یخفا ما فی ظاهره ای. عرض کردیم دیروز محضر آقایون که این لا یخفا ما فی ظاهره ای این به خاطر آن است که شیخ انصاری میخوان توجیه کنن، لذا تعبیر ما فی ظاهره ای رو به کار بردن. ببینید فضلای عزیزم، این یمکن توجیه و کلامهی مبتنی بر اون عباراتی است که دیروز خوندیم. دیروز مرحوم شیخ انصاری در اشکال به سید بحرالعلوم چه فرمودن؟ فرمودن استصحاب نسبت به خدمت شما عرض شود عمومات اصول، این از مقوله تخصیص نیست. کما سیجی و فی تعارض الاستصحاب مع غیره من الاصول. ولی اگر استصحاب رو لحاظ بکنیم نسبت به عمومات واقعیه، عمومات ادله، فرمودن که این بیان این آقا در اون تعبیر منزاله که صفحه 277 که سه صورت داشت، در صورت دومش و سومش که مربوط به شبه حکمیه بود اونجا فرمودن که استصحاب در ناحیه حکم بود، فرمودن به این که خدمت شما عرض شود که این تعبیر استصحاب اینجا درسته. و حالا به تعبیر سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه مثلا مخصصیت عموم جا داره. ببینید این توجیه کاملا مبتنی است بر فرمایش دیروز. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که عبارت قسمت اول سید بحرالعلوم چی بود؟ صفحه 276 من ان الاستصحاب المخالف للعقد دلیل شرعی مخصص للعموم. میگه این عبارت رو اگر توجه کنیم که تعبیر این بود استصحاب مخالف للعقد دلیل شرعی مخصص للعمومات هست، ما میتونیم این تعبیر ایشون که از تعبیر استصحاب مخالف للعقد استفاده کرد این رو قرینه قرار بدیم که منظور ایشون از اون مخصصات للعموم، مخصص للعموم، منظور از اون عمومات، عمومات اصول باشه، نه عمومات ادله، عمومات اصول باشد نه عمومات ادله. خب چرا؟ ببینید رفقای من، اگر قرار بودش که این عمومات عمومات اصول نباشه، دیگه جایی برای این که ایشون بنویسد به این که استصحاب مخالف للعقل نبود. رجوع بفرمایید به اوسط جلد 5506. چرا؟ من دو تا مثال میزنم برای شما. مثال اول، اکرم العلماء کل یوم، این عام ماست، خواست ما لا تکرم زیدن یوم الجمعه. حالا اگر اینجا شک کردیم در اکرام زید چیکار میکنیم؟ استصحاب حرمت میکنیم. این استصحاب حرمت ما مخالف است با اصل براءت، چون براءت میگه شما تکلیفی ندارید. استصحاب حرمت میشه مخالف با اصل و مخصص للعام. این میشه مثال واسه همون استصحاب مخالف للعصم مخصصون للعموماتی که مرحوم سید فرمود. ولی اگر منظورش از این عمومات، عمومات خدمت شما عرض شود اصول نباشد، جا ندارد این تعبیر استصحاب مخالف للعصم. چرا؟ چون عزیزان من، مثال دیگری رو من میزنم بهش توجه کنید، اکرم العلماء کل یوم، این عام ما، لا یجب اکرام زیدن یوم الجمعه، اینم خاص ما. حالا ما استصحاب بکنیم در این صورت چی رو؟ آقا عدم وجوب رو. این استصحاب عدم وجوب ما اینجا موافق با اصل براءته و مخصص عام هم هست. لذا اگر منظور از این عموم، مخصصات للعموم، عموم ادله باشد، قیدی که مرحوم سید بحرالعلوم آورد مخالف للعقد جا نداره. چون من برای شما دو تا مثال زدم، دیدیم استصحاب چه موافق اصل باشد چه مخالف اصل باشد، اگر اون عام عام ادله باشد نه عام اصول، خب مخصص واقع می شود استصحاب. حالا به بیان سید بحرالعلوم ها، اشکالی که دیروز شیخ فرمود رو بذارید کنار، به بیان سید بحرالعلوم مخصص للعموم واقع می شود. آوردن قید المخالف للعصر نشون می دهد که منظور از این عمومات، عمومات اصوله، عمومات اصوله. خب این تا اینجا. البته فضلای عزیزم یه دور صفحه 20 کتاب رو رجوع میکنند، 20 مطالبی که صفحه 20 عرض کردیم بهش دقت میکنند، ببینید که آیا این بیانی که اینجا گفتیم با بیان صفحه 20 با هم دیگه جمع میشه یا با هم دیگه جمع میشه. این کار شما. خب مرحوم شیخ انصاری میفرماید در این صورت مراد مرحوم سید بحرالعلوم به تخصیص للعمومات، منظور تخصیص اصطلاحی فقط نیست، بلکه تخصیص به معنای تقدم است به عبارت دیگه، که شامل حکومت هم می شود، شامل حکومت می شود. دیروز عرض کردیم که گفتیم انشاءالله تعالی خواهد آمد که اگر استصحاب رو بسنجیم با بقیه اصول، رابطه رابطه تخصیص نیست، بلکه رابطه رابطه حکومت است. و این مخصصونی که ایشون فرموده اینجا به معنای تقدیمه، نه به معنای تخصیص اصطلاحی. خب من یه مثالی براتون میزنم، دقت بفرمایید. فرض بفرمایید که ما کل شیء لک حلال رو داریم، کل شیء لک طاهر رو داریم، کل شیء لک مطلقون رو داریم. کل شیء لک مطلقون یادتون دیگه تو براءت استفاده میکردیم، مرسله مرحوم صدوق بود، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب این شامل میشه تمام مشکوکات. فرض بفرمایید که یه نصی هم داریم، روایتی داریم که دلالت میکنه بر حرمت اسیر بالغلیان. خب این نص دلالت بر حرمت میکنه در مورد این اسیر عنبی ازاغلا. حالا تعبیر اینجا به کار میره به طور تسامحی، میگن یخصص الاصل بالدلیل، اصل به وسیله دلیل چی شد آقا؟ تخصیص خورد. این دلیل ما خاص بود، این روایته، کل شیء لک مطلق عام بود، میگن این دلیل تخصیص میزند اون اصل را. و حالا اینکه ما میدونیم دلیل که تخصیص نمیزند اصل رو، به خاطر اینکه دلیل اجتهادی مقدم است بر خدمت شما شود که اصل عملی، دلیل وارده حاکمه طبق اختلاف انظار. حالا اگر ما شک کنیم در بقای حرمت، اینجا استصحاب حرمت میکنیم از اون روایتی که دستمونه، در این صورت استفاده تخصیص هم میشه. و حالا که دیروز عرض کردیم استصحاب حاکم است بر سایر اصول، پس اینجا مخصصون تعبیر به معنای تخصیص اصطلاحی نیست، بلکه به معنای تقدیم است. البته اگر نسبت به عمومات اجتهادی لحاظ بکنیم، همونجوری که دیروز عرض کردیم تو عبارت پاراگراف اول صفحه 278، در این صورت می شود تعبیر جریان استصحاب رو به کار برد و جایی برای تخصیص اصطلاحی است. البته این که میگیم است برای اینکه عبارت سید بحرالعلوم رو توجیه کنیم، و حالا که عرض کردیم اینجا اصلا معنا ندارد که بگیم با استصحاب تخصیص میزنیم عام را، اون وقت اونجا دیگه تخصیص به معنای اصطلاحی خودش به کار میره بنابر عبارت سید بحرالعلوم، وگرنه ما یعنی شیخ انصاری که به این بیان اشکال کردن. ببینید من برای این مثال بزنم، مثال دیروزی آیه شریفه میفرماد اهل لکم و طیبات، این عامه دلالت میکند بر حلیت هر آنچه که طیب است. و روایت داریم حرمت اسیر عنبی اذا غلا. خب اینم مختص است، این حرمت به همین اسیر عنبی اذا غلا. اینجا اگر ما بیایم با این روایت اون عام قرآنی رو تخصیص بزنیم، این واقعا تخصیص اصطلاحیه. حالا اگر شک بکنیم در بقای حرمت، چرا؟ به خاطر صورت ثانیه و صورت ثالثه صفحه 277 که عرض کردیم، به خاطر شک در کفایت این که اگر این تبدیل به شیره بشود کافیست، ولو این که هنوز دو سوم ذهاب پیدا نکرده، یا آیا ذهاب ثلثین تقریبی کفایت میکند یا حتما باید تحقیقی باشد شک کنیم، در این صورت چیکار میکنیم؟ در این صورت استصحاب میکنیم. اون وقت اینجا به کار می رود طبق بیان سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه که ما با این استصحاب تخصیص دادیم اهل لکم الطیبات را، تخصیص دادیم اهل لکم الطیبات. البته ما اشکال داریم، همون اشکالی که خود شیخ انصاری 275 فرمود لیس هذا من باب تخصیص العام بالاستصحاب، چون در حقیقت همونجوری که عرض کردیم اینجا اصلا عام دیگه جریان پیدا نمی کنه تا بخواد خاص یعنی استصحاب او رو تخصیص بزنن، ولی با بیان مرحوم سید بحرالعلوم اینجا تخصیص، تخصیص اصطلاحی است. پس رابطه عام و خاص میتواند به شکل تخصیص نشون بده خودش رو، میتواند به نحو حکومت خودش رو نشون بده، و منظور سید بحرالعلوم از عمومات، عمومات اصول است. لذا اون مخصصی که ایشون فرموده در حقیقت تخصیص نیست، طبق این بیان با بیانی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صفحه 277 278 فرمود یکسان می شود. عبارت رو نگاه بکنید رفقای عزیزم، درر مرحوم آخون 377 رو نگاه کنید، فرموده این عبارت استراب و اختشاش داره. حالا ببینید با نحوهی که من شرح کردم خدمتتون، الانم عبارت رو میخونم، آیا استراب و اختشاش دارد یا ندارد. مرحوم صاحب بحر رو هم ببینید 423-424، ایشون هم بیان استادش رو نقل میکنه، بعدش هم یه توجیه از جانب خودش برای عبارت سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه میآورد. و یمکن توجیه و کلام این قدس سر رو به ان مراده من العمومات، مراد سید از عموماتی که در عبارت نوشت مخصصون للعمومات، البته مراد قرینه میخواد، به قرینت تخصیص سید کلامش را بالاستصحاب المخالف للعصر. فرمود ما با استصحاب مخالف للعصر تخصیص میزنیم عمومات رو، تعبیر مخالف للعصر. این تعبیر چی رو نشون میده؟ نشون میده که این باید عمومات اصول باشه، چون اگر عمومات ادله باشد جایی برای قید این مخالف للعصر وجود ندارد. هیه به ان مراده من العمومات، هیه مرادش عمومات الاصول است لا عمومات الادله. و مراده او عطف بفرمایید، مراده او رو به اون مراده او قبلی، و مراده او به تخصیص للعمومات ما یعم الحکومت. لذا این مخصص للعموماتی که به کار برد این دیگه تخصیص اصطلاحی نیست، یه معنای عام می‌دارد، معنای تقدیم رو داره که با حکومت هم قابل جمع هست، کما که در مثال تقدیم محضر کردن. و مراده به تخصیص للعمومات ما معنایی است که یعم الحکومت، کما ذکرنا فی اول اصالت البراءه، که یه وقتی در اطلاق کلمه تخصیص تسامح می شود و در حکومت و امثال اینها به کار می رود. و غرض او، غرض سید بحرالعلوم، یعنی غرض اصلیش، ان معد الاستصحاب فی کل مستصحب، اجراء و حکم دلیل المستصحب فی صورت شک. ما در استصحاب چیکار میکردیم؟ معدای استصحاب این بود که اجرا کنیم حکم دلیل مستصحب را فی صورت شک، هر چه شک کردیم حکم دلیل مستصحب رو جریان بدیم، اجرا کنیم. فلم ما کانه، ببینید در حاشیه‌تون نوشته این فلم ما کانه در یک نسخه است، در بقیه نسخه فکما انه است. چرا آقایان کنگره رو شما در شرع آیه اعتمادی اینا نگاه کنید، اونا فکماهن ندارن. حاج آقای اعتمادی 235 رو اینا رو ببینید جلسه و امثال ایشون، چون اینا بر اساس اون نسخه های متعدده آوردن، ولی کنگره اومده فلما کانه رو انتخاب کرده. خب ببینید رفقا، اگر این فکماهن نباشد قاعدتا این یه عدل میخواد، فکما ان فلان فلان ها، و یه فلانی بیاد، خب اون فلانه باید اون کذالک الاستصحاب باشد، منتها چون بر سرش واو به کار رفته، یعنی یک دو سه چهار خط مونده به آخر صفحه 278 و کذالک الاستصحاب واو بر سرش به کار رفته، این آقایون دیدن که خب نسخه فکما ان درست نمیشه، لذا اومدن نسخه فلما کانه رو که شاید این نسخه تصحیح شده باشد انتخاب کردن. فلما کانه دلیل المستصحب اخذ من الاصول، اگر دلیل مستصحب اخذ از اصول باشد، اصول یعنی عمومات اصول، کما که مثال زدم، سمیت تقدمه علیها، تقدم دلیل مستصحب علیها بر اون اصول تخصیص نامیده می شود تخصیص، ولی این تخصیص تخصیص اصطلاحی نیست، معنایی است که یعم حکومت را. در این صورت فالاستصحاب فی ذلک متمم لحکم ذلک الدلیل، متممی است برای حکم ذلک الدلیل، و در حقیقت متممون یعنی این، یعنی مجری اون دلیل است فی زمان لاحق. ما در زمان لاحق چیکار میکنیم؟ اون دلیل رو اجرا میکنیم. و کذالک الاستصحاب، ببینید اینجا و کذالک الاستصحاب داره، لذاست که آقایون اومدن آن کنگره اومدن نسخه فکما ان را انتخاب نکردن، چون اگر فکما ان را انتخاب کردن با اینجا دوچار مشکل میشدن. و کذالک الاستصحاب بالنسب الى العمومات الاجتهادیه که مثال برایش زدم، او الا لکم الطیبات فانه اذا خرج المستصحب، مستصحب چی بود؟ اسیر، اسیر نبی، من العموم، عمومون چی بود؟ او الا لکم الطیبات، به دلیل هی، به دلیل اون مستصحب، دلیل مستصحب چی بود؟ اسیر نبی اذا غلا قبل از ذهاب سلوسنگ حرومن و المفروض ان الاستصحاب مجرن لحکم ذالک دلیل فی اللاحق. میدونیم که استصحاب مجری اون دلیل است در زمان لاحق. فکعنه، ببینید تعبیر کعنه رفقا، این کعنهی که مرحوم شیخ نوشتن معادل همون است که دیروز نوشتن هو الذی یتوهم کونه مخصصا، اونجا نوشت متوهم. بچون داریم عبارت مرحوم سید بحرالعلوم رو درست میکنیم، فکأنه ایضا مخصصون، ولی بدونید ما مخصص استصحاب و مخصص حساب نمیکنیم. برای خدمت شما عرض شود که عام ها مخصص حساب رو، چون اصلا عام جریان پیدا نمی کنه، لذا فکأنه ایضا مخصصون بر اساس اصطلاح مرحوم سید، فکأنه ایضا مخصصون. ولی اینجا دیگه تخصیص، تخصیص اصطلاحی است، چون نسبت به عمومات اجتهادی لحاظ شده. یعنی چی مخصصون؟ یعنی موجب للخروج عن حکم العام، سبب خروج از حکم العام. این میشه اوهل لکم الطیبات، اون میشود نخه در حالت دبسیت یا اندشک در کفایت ذهاب ثلثین تقریبی، ما اون حرمت رو بار میکنیم، حرمت و نجاست رو بار میکنیم، لذا موجب للخروج عن حکم العام دیگه هلیتی در کار نیست، حرمت است. ففهم که دقیق بود این کعنهوی که نوشتیم، کعنهو ایزن مخصصون، ما داشتیم بر اساس عبارت سید بحرالعلوم میگفتیم، لذا نوشتیم کعنهو، ولی بدانید در حقیقت اینجا اصلا عمومی جریان ندارد تا مسئله سنجشش با استصحاب پدید بیاد تخصیص به کار برود. ولی بر اساس اصطلاح سید رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم به این که فکأنه ایضا مخصص، به هر صورت تخصیص در معنای عام به کار می رود. یه وقتی تخصیص واقعا معنای تخصیص اصطلاحی است، اونجایی که استصحاب رو با عمومات اجتهادی بسنج، یه وقتی تخصیص به معنای حکومت است، اونجایی که استصحاب رو با سایر اصول بسنجیم، عمومات اصول بسنجیم. خب این هم برای این بحث الحمدلله. تنبیه دهم هم به اینجا تمام شد به فضل الهی. الامر الهادی عشر، من دلم میخواد که قبل از اینکه تنبیه یازدهم رو شروع کنم، یه خلاصه ای از تنبیه دهم تقدیم مطرح کنم. خلاصه تنبیه دهم این شد که مرحوم شیخ انصاری نوشتن به این که ما استصحاب حکم مخصص رو داریم اگر عموم ازمانی ما استمراری باشد، عموم ازمانی ما استمراری باشد، ولی اگر عموم ازمانی ما افرادی باشد رجوع میکنیم به خود آ. البته با این بیان ایشون مرحوم نائینی مخالفت هایی داره، مرحوم آخون تفصیل هایی زده که یه مقداریش در درر آقایون میبینن، رجوع بفرمان به درر صفحه 373، بقیهش رو در کفایه خواهندید. مرحوم نائینی هم در فواید الاصول بیانات خاص خودشون دارن. ببینید رفقا خوب تأمل کنید، تو بیان مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده شد بین عموم ازمانی افرادی و عموم ازمانی استمراری. اگر میخواید بیان مرحوم نائینی رو ببینید، حاج آقای اعتمادی ذکر کردن در جلد 3 صفحه 226-227 یم بقی تنبیه علی امور، 4 تا تنبیه رو فرمودن اونجا که به بیان مرحوم آخون و بیان مرحوم نائینیشون اشاره کردن. ولی خوب توجه کنید، تو این بیانات مرحوم شیخ انصاری جای ظرفیت و قیدیت و اینها جای خودش را آنچنان باز نکرد. ناهینی سعی کرده جا باز کند برای ظرفیت و قیدیت زمان، و مرحوم آخوند هم در اون بیانات خودش فرموده اگر عموم ازمانی استمراری باشد و تفصیل بدیم. دائما اینجوری نیستش که مرحوم شیخ انصاری فرمود، رفقا میتونن رجوع کنن ملاحظه بفرمان. الامر الهادی عشر تنبیه یازدهم. خب تنبیه یازدهم در مورد چیه؟ این تنبیه یازدهم یه سابقه در جلد دو دارد، دوباره در مباحث مربوط به تنبیهات اقل و اکثر، لذا اونجا مرحوم شیخ انصاری بهش پرداخته. رفقای عزیزم میدانند که اعمالی که از جانب شارع مقدس اعلام شده عدهشون اعمالی هستن که مرکبن و بسیط نیستن، یعنی دارای اجزا هم، مثلا صلا، مثلا حج. خب اگر کسی توانا باشد، قدرتش رو داشته باشد و براش میسور باشد، تعذری وجود نداشته باشد، گاهن تعذری وجود نداشته باشد که جمعی اجزای مکرف رو بیاره، خب این در این صورت باید امتثال هم بکنه و بر اساس اون چیزی که در مباحث اجزا ملاحظه فرمودید باید کل این عمل مرکب رو انجام بده. ولی اگر بعضی از این اجزا متعذر شد و از جانب مکلف مقدور نبود آوردنش، سوال این استش که آیا بقیه اجزا وجوبشون باقی است؟ یعنی مکلف باید بقیه را انجام بده، یا اینکه نه کل واجب یک جا ساقط می شود؟ البته عده‌ای از آقایون همونجوری که در جلد دو هم تقدیم محضر شد فرمودن ساقط می شود کلن، ولی عده‌ای از آقایون فرمودن نخه، نسبت به اجزایی که معصور هستند اینها کنار گذاشته می شود، ولی نسبت به اجزای معصور برای شخص مکلف اینا واجب است و باید بیانند. اینا برای اثبات بیان خودشون دلائلی دارن. یکیش قاعده فقهیه المیسور لایسقط بالمعسور است که در کتب قواعد فقهیه مفصلا بحث شده، یا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو که اینم در بعضی از کتب فقهیه بحث شده، عمدتا هم در ذیل قاعده المیسور لایسقط بالمعسور میاننش. ادعی ما با اینا کار نداریم، با این دوتا دلیل. ادعی تمسک کردن به استصحاب، گفتن که ما از راه استصحاب پیش میریم، میگیم این اجزای میسوره از ابتدا وجوب داشتن، بعد از تعذر بعض الاجزا شک میکنیم در وجوب اینها، استصحاب میکنیم وجوب رو، لذا استصحاب استفاده کرد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که این استصحاب به ظاهرهی غیر صحیح، به دوره تعبیر به ظاهرهی، این به ظاهرهی که میارد مرحوم شیخ انصاری در کتاب، یعنی مع قطع نظر از توجیهات ثلاثه‌ای که خواهد آمد، اولیش 279 یمکن توجیهو، دومیش 280 یمکن توجیهو به وجه آخر، سومیش 280 و هنا توجیه اون سالسون، توجیه سومی هم مطرح خواهد شد، لذا به ظاهری یعنی معقد نظر از این توجیهات ثلاثه غیر صحیح. چرا؟ چون بارها رفقای عزیزم عرض کردیم قبلا محضرتون که شکی که در مورد استصحاب مطرح هست شکی است که در بقا باشد، نه شک در حدوث. یادتون میاد در تنبیهاتی که خوندیم شک در حدوث مثل و اینها به درد بخور نیست، بلکه شک باید شک در بقا باشد به خاطر وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به عنوان اشکال بر این استصحاب نکته ای رو میفرماند. فضلای عزیزم میدانند که وجوبی که روی اجزا رفته یه وجوب غیری مقدمی تبعی است. یعنی ما یک امر بیشتر نداریم، یک وجوب بیشتر نداریم که اون خورده به اون واجب مرکب. بنابر نظر آقایانی که قبول میکنن انحلال رو، این وجوبی که به کل خورده ضمناً تبعاً از این ذل مقدمه به تک تک اجزا برخورد میکنن، به تک تک اجزا برخورد. لذا اگر اینا وجوبی پیدا میکنن، وجوب غیریه، وجوب تبعیه، وجوب مقدمی است. خب رفقای عزیزم، حالا طبق فرض این است که بعض اجزاء ما چی شدن؟ متعذر شدن. وقتی بعض اجزاء متعذر میشن، نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود که وجوب کل رو دیگه ما نخواهیم داشت. وقتی وجوب کل رو نداریم به عنوان ذل مقدمه، چطور میتونیم وجوب مقدمی یا تبعی رو برای اجزا داشته باشیم؟ وجوب تبعی ما، وجوب غیری ما در این صورت محدول ارتفاعه، چون وجوب مقدمی تابع وجوب اون کل است، که اون کل هم در حقیقت الان با این تعذر بعد از اجزا واجب نیست. لذا کدوم استثناء؟ اینجا شکی موجود نیست. و از طرفی اگر شما بخواید بگید وجوب استقلالی این اجزا رو ما استثاب میکنیم، وجوب استقلالی، جواب آن است که این هم یقین سابق نسبت بهش نداریم. این از ریشه و اساس چی است آقا؟ مشکوک است. لذا ما از اول اون چیزی که داشتیم یک وجوب بود که خورده بود به اون خدمت شما هستم، مجموعه صلات ما نسبت به تک تک اجزا ما وجوب استقلالی نداشتیم. لذا این استثاب به ظاهری، یعنی معقد نظر از توجیهات ثلاثه، نادرست است. ملاحظه بفرمایید این مقدار عبارت رو. الامر الهادی عشر قد اجرا بعضهم، بعضی از اصولی ها، فی ما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب، مثل اینکه مثلا سوره در صلات تعذر پیدا کند که سبب شک در وجوب باقی اجزا شود، فیستصحب وجوب الباقی که ممکن است، میسور است. و هو و این استثاب به ظاهری با قطع نظر از توجیهات ثلاثه آتیه، کما صرح بهی بعض المحققین، صاحب قلائد جلد 2 363 نوشته محقق خانساری در مشارق الشمس، اوثق جلد 5 506 نوشته محقق خانساری است، الا ما حکی هم آیون کنگره هم که در حاشیه محقق خانساری رو آوردن، آیون دیگر هم آوردن، میتونید ببینید. و هوا به ظاهری غیر صحیح هم، به ظاهری چطور؟ لحن ثابت سابقا، ما دائما در استثاب ثابت سابق میخواییم. لحن ثابت سابقا، سابقا یعنی چی؟ سابقا یعنی قبل تعذر بعد الاجزا، وجوب و وجوب می شود خبر برای انه، وجوب و حاضه الاجزاء الباقیه، وجوب اجزاء باقیه بود طبعا لوجوب الکل، یه وجوب طبعی غیری مقدمی، و من باب المقدمه برای اون ذل مقدمه کل. و خوبه این وجوب این اجزا که یک وجوب تبعی مقدمی غیری بود، مرتفع قطعا بعد تعذر بعض الاجزا. چرا؟ چون عرض کردیم که اون وجوب ذل مقدمه دیگه الان موجود نیست و محاله که ذل مقدمه واجب نباشد، بعد اون وقت اون غیری واجب باشد، داشته باشیم وجودش رو، داشته باشیم وجود اون وجود رو. والذی یراد ثبوته و بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسی الاستقلال، اونی که اراده شده ثبوتش بعد تعذر البعض اجزا وجوب نفسی استقلالی است. اگر اینو بخواید استثاب کنید، مشکل این است که هو معلوم الانتفاع است سابقا، اینم یقین سابق نسبت بهش موجود نیست. از اینجا به بعد مرحوم شیخ انصاری وارد سه توجیه میشن. اما توجیه اول، فضلای عزیزم یادتون میاد تو صفحه 196، البته از صفحه 195 شروع شد ولی این مطلب ما تو صفحه 196 هم. تو صفحه 195 استصحاب کلی قسم ثالث رو تقدیم محضر کردیم. استصحاب کلی قسم ثالث اول مرحوم شیخ انصاری دو قسمتش کرد، صفحه 195، بعد قسم دوم رو دوباره دو قسمت کرد که ما اسمش رو گذاشتیم تقارنی، تبدلی و صرف الحدوثی. اگر ذهن شریفتون باشد، یادتون باشد مرحوم شیخ انصاری صفحه 196 یستثنا من ذلک، با اون استثنا فرمود در تبدلی ها به خاطر اینکه فرد لاحق مع فرد سابق این به عنوان یه واحد عرفاً لحاظ میشود، سیاهی 100 درجه، سیاهی 30 درجه، یادتونه دیگه کثیر الشک و اون مثال هایی که تو صفحه 196 زدیم. فرمود ملاک هم عرفه، اینجا استصحاب کلی قسم سوم میشه. شیخ انصاری اینو استصحاب کلی قسم سوم دانستا. حالا اون چیزایی که ما از مرحوم همدانی و امام آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نقل کردیم اونا رو بذارید کنار. مرحوم شیخ انصاری استصحاب رو در اینجا پذیرفت. مرحوم شیخ انصاری میفرماد توجیه اول این است که اینجا هم از همین راه وارد بشیم. تو ما نحن فی چی بگیم؟ تو ما نحن فی بگیم اون وجوب نفسی که الان صفحه پیش گفتیم، والذی یراد ثبوته هو الوجوب النفسی الاستقلالی، این اونیست که بعد تعذر اجزاء ما داریم، تعذر بعض اجزاء ما داریم، ثبوت وجوب استقلالی نفسی. میگه این رو خدمت شما عرض شود در نظر عرف با اون وجوب مقدمی که ثابت بود در سابق، این کل مستمر الواحد عرف میبینه. وقتی کل مستمر الواحد دانست، در این صورت استصحاب میکند. استصحاب چی رو؟ استصحاب کلی وجوب رو به تعبیر معاشین، یا به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، مطلق مطلوبیت بین وجوب غیری و وجوب نفسی، مطلق مطلوبیت اون کلی است، به وزان اون سوادی که کلی و جامع قدر مشترک بین مثلا سیاهی 100 درجه و سیاهی 30 درجه بود. اینجا استصحاب میکنیم کلی وجوب رو، استصحاب میکنیم مطلق مطلوبیت رو. اون وقت وقتی استصحاب کردیم این کلی وجوب رو، نتیجه میگیریم اون چیزی که یراد و ثبوت و بعد تعذر بعض الاجزا، یعنی وجوب نفسی استقلالی رو، اون وقت آثار بر این وجوب نفسی استقلالی بار میشود، وجوب اطاعت، حرمت عصیان و امثال این. خب این مقدار عبارت رو ببینید. پس این توجیه اول شد و یمکن توجیه هو، البته با مسامحه کردن در مستصحب. دیدید در مستصحب یه مسامحه کردیم بناهن علا ما عرف، صفحه 196، این توجیه اول ماست. من جواز ابقاء القدر المشترک فی بعض الموارد ولو علم به انتفاع الفرد المشخص له سابقا، سیاهی 100 درجه از بین رفت. به ان المستصحب چجوری توجیه کنیم؟ یمکن توجیه او به ان، با متعلق توجیه، به ان المستصحب در این استصحاب کلی هو مطلق المطلوبیه، کلی وجود که المتحققت و سابقا، این مطلق مطلوبیت تحقق پیدا کرده سابقا برای این جزء. برای کدوم جزء؟ جزئی که مجزور است، ممکن است. ولو فی ضمن مطلوبیت الکل، ولو فی ضمن مطلوبیت الکل یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه وجوبی که ثابت بوده است سابقا وجوب مقدمی غیری تبعی بوده، ولی عرف اینا رو یکی میبینن. وقتی کل مستمر الواحد دید، مطلق مطلوبیت رو استصحاب میکنن، نتیجه میگیرد وجوب نفسی را برای این جزء مجزور پس آثارش بار می شود. مثل چی آقا؟ مثلا خدمت شما هر شود که وجوب اطاعت حرمت استیان. رفقای عزیزم، مرحوم شیخ انصاری تو صفحه بعد 281 وارد مقایسه این توجیهات میشه. ببینید الان 281 کنار کتابتون رو، از صحیح و منحاض توجیهات، اونجا اشکالی رو به توجیه اول میکنن. مرحوم صاحب بهرزوان الله تعالی علیه در جلد 7 437، جلد 7 437، ایشون وقتی میرسه به اون اشکال صفحه 281 کتاب ما، میگه استاد این اشکال کردن، این اشکال هم متینه، ولی اون اشکالی که در جلد 2 در براءت کرده بودن یه اشکال دیگه است. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که اینجا از مقوله تبدلی هستن نیست، تا ما بخواهیم استصحاب کلی قسم ثالث بکنیم. چطور؟ عبارت بحر رو بخونم، 437، لأن الوجوب النفسیه که همونی که دنبالشیم، یراد ثبوته بعد تعذر بعض الاجزا، لیس فردن اشد من الوجوب الغیری مقدمی. این رابطهش مثل سیاهی 100 درجه و 30 درجه نیست. حتی یکون الشک راجن الشک فی التبدل، بل هو فرد آخر و مباین له. فرد مباینه، وقتی فرد مباین شد دیگه این از مقوله تبدلی نیست، تا بشود استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی کرد. این هم اونجا میتونید ببینید. الا ان العرف چی میگه؟ رجوع کنید به بعد جلد 433 433 و محشین دیگه هم ده. این جواب یه سوال مقدم. کدوم سوال مقدم؟ یه کسی به شیخ انصاری میگه باش، با این توجیه اولی که شما کردید بالفرض، معقد نظر از اون اشکالی که کردیم، شد استصحاب کرد در مورد خدمت شما وجوب بقیه اجزایی که مجذورن ممکنن، ولی خب این استصحاب از یه جهت دیگه دچار اشکالی. چی؟ این استصحاب اصل مثبته. چطور اصل مثبته؟ چون مستصحب شما شد مطلق مطلوبیت، کلی وجوب. بعد شما از این استصحاب نتیجه گرفتید وجوب نفسی را. چرا؟ چون اثر وجوب طاعت و حرمت عصیان برای این وجوب نفسی استقلالی بود. خب این میشود چی آقا؟ میشود اصل مثبت، چون اثر برای این واسطه است. مرحوم شیخ انصاری تو این الا میخوان بفرمان این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این از اون مواردی است که در اصل مثبت گفتیم بقیه هنا شیئون، اینجا واسطه، واسطه خفیه است، یعنی بدیم دست عرف، عرف اون وجوب طاعت و حرمت معصیت رو بار می کند بر خود اون کلی وجوب، و اون وجوب استقلالی نفسی رو لحاظ نمی کند. و بنابر مبنای این که اصل مثبت در واسطه خفیه مشکلی ندارد و حجیت دارد درست است، البته فیه تأمل. الا ان العرف، الا یعنی اشکالی از جهت دیگه وارد میشه اصل مثبت، ولی ما اینجوری دفعش میکنیم. الا ان العرف لا يرونها، نمیبینند. این خدمت شما عرض شود که مطلق مطلوبیت را مغایرتن فی الخارج لمطلوبیت الجوز، اونم مطلوبیت فی نفسه، مطلوبیت نفسی، وجوب نفسی، وجوب استقلالی با هم مقایر نمیبینند، لذا اثر این وجوب نفسی رو بار میکنند بر اون مطلق مطلوبیت، لذا این استصحاب میشه اصل مثبتی که واسطش خفیه است، لذا بلا اشکاله. و یمکن توجیه او به وجه آخره، این توجیه دومه که به فضل الهی میذارم برای جلسه بعد. روز پنجشنبه شادی روح علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، مرحوم شهید سلیمانی عزیز، شهید حججی، شهید خلیفه و تمام شهدا، همشون امشب در کربلا مهمان سید الشهدا سلام الله تعالی علیه ارواح العالمین له الفدا باشند، در محضر آقا برای عاقبت به خیری ما، شهادت ما که آرزوی ماست، دعا کنن انشالله تعالی. و خدمت شما عرض شود که روح مرحوم آیت الله آقای مصباح یزدی رضوان الله تعالی بقیه علما که ما سر سفره زحمات اونها نشستیم رضوان الله تعالی علیه مجمعی و هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، همشون امشب مهمان سفره با برکت سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا باشن، صلوات مرحمت کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.